بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. یکی از جلسات مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی رو در تاریخ پنجشنبه 9/2/95 با هم شروع می‌کنیم. سلام بر همه دوستان. سوال پنجم، موارد صدور قرار نگهداری موقت نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت را نام ببرید و مستند آن را بیان نمایید. محب جان پاسخت صحیحه، فقط به من بگو کلمه جوانان رو به چه مناسبتی انتخاب کردی و در متن گذاشتی. پس به این نتیجه رسیدیم که کلمه جوانان رو اگر از متنی که محب فرستاده حذف بکنیم، پاسخ سال پنج صحیحه. من برای تکرار یک بار دیگه اعلام میکنم، موارد صدور قرار نگهداری موقت نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت، تو پرانتز بنویسید قسمت دوم ماده 287 قادک، یک، در صورت عجز از معرفی کفیل توسط نوجوان، دو، در صورت عجز از ایداع وثیقه توسط نوجوان، سه، در صورت انتصاب یکی از جرمهای مندرج در ماده 237 قادک به نوجوان و وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به وی با رعایت ماده 238 قادک. زیر ماده 237 قادک بنویسین موارد صدور قرار بازداشت موقت، زیر ماده 238 قادک بنویسید شرایط صدور قرار بازداشت موقت، توی پرانتز بنویسید شرایط انفرادیه. یکی از اصطلاحاتی که علاقمندم شما یاد بگیرید این هستش که هر جا کلمه شرایط رو به کار میبرید باید متوجه باشید که شرایط اجتماعی است یا انفرادیه. وقتی میگیم شرایط اجتماعی است یعنی تمام اون شرطها باید مجتمعاً جمع بشه تا امکان اقدام فراهم بشه. وقتی میگیم شرایط انفرادی است یعنی هر یک از اون شرایط اتفاق بیفته میتونیم اون اقدام رو انجام بدیم. یک سوال فرعی، کانون اصلاح و تربیت چه نوع مکانی است و در چه اقلیمی از قلمروهای سرزمینی کشور ما بدون تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل میشه و در چه اقلیمی با تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل میشه؟ کوهستانی با قانون آیین دادرسی کیفری باید جواب بدی. ماده‌ای در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود داره که کانونهای اصلاح و تربیت رو تعریف میکنه. ما با اون ماده کار داریم. پی ام جواب سوال رو درست داد. من پاسخ سوال رو با ماده 525 قادک اعلام می کنم. کانونهای اصلاح و تربیت اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون زیر اطفال خط بکشید. توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت زیر به تناسب نیاز و ضرورت خط بکشید. با تشخیص رئیس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند. ماده 525 قادک دقیقا مشخص کرده که کانونهای اصلاح و تربیت چه نوع اماکنی هستند، یعنی به دو امر می پردازند، یکی نگهداری و یکی تربیت، همون چیزی که در حقوق مدنی شما هزانت اسمش رو می زاشتین، نگهداری و تربیت رو مطرح می کردین. در قانون آیین دادرسی کیفری از اطفال تصریح پیدا کرده وقتی پای دولت به میون میاد و نوجوانان بزهکار نیز موضوع نگهداری و تربیت قرار می گیرند. این اماکن توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت یا ایجاد شده اند یا ایجاد می شوند. اما اگر قرار باشه در سایر مناطق کشور ایجاد شوند، تشخیص رئیس قوه قضاییه رو لازم داره. در سایر مناطق کشور می تونه اهم باشه، از شهرستان و یا حتی بخش خاصی. لذا این که گفتم از کجا کلمه شهرستان در اومده، به خاطر اینی که در سایر مناطق کشور اهم از شهرستان هستش. سوال فرعی دیگه، در همین ماده 525 تصریح کرده به تناسب نیاز و ضرورت. گفتم زیرش خط بکشید. حالا اعلام کنید مرجع تشخیص به تناسب نیاز و ضرورت کیست؟ رئیس قوه قضاییه مرجع تشخیص به تناسب نیاز و ضرورت نیست. درسته. به تناسب نیاز و ضرورت با توجه به اینکه قیدی برای در مراکز استانها هستش و قبل از اون ماده اعلام کرده توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، طبیعیه که رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراکز استانها احراز میکنه که به تناسب نیاز و ضرورت باید در مرکز استانی ایجاد بشود کانون اصلاح و تربیت یا نباید ایجاد بشود. سال فریه دیگه، گفتم ذیل ماده 525 قادک کلمه اطفال رو زیرش خط بکشید. ذیل کلمه اطفال وقتی خط میکشید یه سوالی به وجود میاد. سوال اینه، با توجه به اینکه صدور قرار نگهداری موقت نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت در ماده 287 پیش بینی شده و اساساً صدور قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال فاقد وجاهت قانونی است، آیا عبارت اطفال در ماده 525 قادک با مفاد ماده 287 قادک که اساساً صدور قرار نگهداری موقت طفل در کانون اصلاح و تربیت رو پیش بینی ننموده است در تعارض است یا خیر؟ چرا؟ دقت کنید، دارم میگم که در ماده 525 قادک وقتی داره کانونهای اصلاح و تربیت رو تعریف میکنه، میگه اماکنی هستن که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون ایجاد شدن یا میشن، ولی از اون طرف ماده 287 قادک صدور قرار نگهداری موقت طفل در این کانون‌ها رو پیشبینی نکرده. میخوایم بدونیم این پیشبینی نکردن با اون پیشبینی شدن در تعارض هست یا نه. یاس جواب رو به نحو اجمال درست دادی، دقیقا همینطوره که میفرمایید، اما در سه حالت اطفال به کانون اصلاح و تربیت اعزام میشن. اون سه حالت رو هم اگر بیان بکنی جواب کامل از نظر ما. سوال این بود، با توجه به اینکه صدور قرار نگهداری موقت نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت در ماده 287 پیش بینی شده است و اساساً صدور قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال فاقد وجاهت قانونی است، آیا عبارت اطفال در ماده 525 قادک با ماده 287 قادک که اساساً صدور قرار نگهداری موقت طفل در کانون اصلاح و تربیت را پیش بینی ننموده است در تعارض است یا خیر؟ چرا؟ جوابش این استش که واژه اطفال که در ماده 525 قادک اومده مطلقه، فارغ از این که بر اساس قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت باشه یا اینکه محکومیت شخصی که در این مورد طفله اتفاق افتاده باشه توسط دادگاه. برای اینکه این اطلاق کلمه اطفال رو که در ماده 525 قادک اومده ببینیم که موارد تغییرش کدوم هستش، باید به ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه کنیم. در اونجا سه حالت رو متوجه میشیم که قانونگذار اطفال رو به کانون اصلاح و تربیت اعزام میکنه. حالت اول، اطفال بین 9 تا 15 سال تمام شمسی که مرتکب جرم تعزیری درجه 6 تا 8 شوند. در این مورد ممکن است مطابق با تصمیم دادگاه تصمیم از 3 ماه تا 1 سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند. بند 33 نقطه تبصره ذیل ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. حالت دوم، اطفال بین 9 تا 15 سال تمام شمسی که مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 5 شوند، با تصمیم دادگاه الزاماً بایستی نگهداری طفل مرتکب در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال اتفاق بیفته. تفسیر یک ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392. حالت سوم، اطفال بین 12 تا 15 سال تمام شمسی که مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شوند ممکن است توسط دادگاه به نگهداری طفل مرتکب در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال محکوم شوند. تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392. وقتی حالت اول رو با حالت دوم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که در حالت اول و دوم که یکیش در بند 3 نقطه تبصره ذیل ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 اومده و دیگری در تبصره 1 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392، متوجه میشیم که از نظر اشتراکات هر دو ناظر به اطفال بین 9 تا 15 سال تمام شمسی است، هر دو ناظر به جرم تعزیری است، اما دو تفاوت هم دارند. این دوتا اشتراکش بود. تفاوتش اینه که اگر جرم تعزیری درجه 6 تا 8 باشه حالت اوله، اگر جرم تعزیری درجه 1 تا 5 باشه حالت دومه. تفاوت دوم در مورد حالت اول میگه ممکن است مطابق با تصمیم دادگاه در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند، ولی در حالت دوم میگه الزاماً بایستی در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند. وقتی که جرم ارتکابی طفل بین 9 تا 15 سال تعزیری درجه 1 تا 5 باشه. اشتراک سوم اینها این استش که در هر دو حالت تصمیم دادگاه کمتر از 3 ماه یا بیش از 1 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمیتواند باشد. موضوع دیگر حالت سومه. حالت سوم وقتی با دو حالت اول و دوم مقایسه میشه معلوم میشه که اولین تفاوتش اینه که صرفا اطفال بین 12 تا 15 سال تمام شمسی رو شامل میشه. ثانیاً نوع ناظر به جرم اگر باشه یکی از جرائم موجب حد یا قصاص باید اتفاق افتاده باشه. این میشه تفاوت‌های جدیش. اما در مورد اطفال بین 12 تا 15 سال تمام شمسی که مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص بشن، مثل حالت اول میگه ممکن است توسط دادگاه محکوم به نگهداری طفل مرتکب در کانون اصلاح و تربیت بشن. هر سه حالتش یک اشتراک دارن با هم و اون این استش که تصمیم دادگاه برای نگهداری این اطفال، اهم از این که طفل بین 9 تا 15 سال باشه یا بین 12 تا 15 سال باشه، از 3 ماه تا 1 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت هستش. هر سه حالت رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم تصمیم دادگاه. هر سه حالت رو که نگاه میکنیم میبینیم که از جنس قرار نیست. هر سه حالت رو که نگاه میکنیم میبینیم که مرجع تصمیم گیرندش و نوع تصمیمی که گرفته برای اینکه این گونه اطفال رو نگهداری بکنه در اصلاح و تربیت، در کانون اصلاح و تربیت، پر میکنه جای تعریفی که کانون اصلاح و تربیت اماکنی هستن که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون ایجاد شده هم یا میشوند. یعنی کلمه طفل به هیچ وجه در ماده 525 قادک معطوف به صدور قرار به منظور این که بگیم قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت هستش برای اطفال نیست، بلکه صرفا شامل محکومیت های اطفال خاصی میشه که مرتکب جرائم خاصی شدن که دادگاه حالا مخیره که اینها رو به کانون اصلاح و تربیت بفرسته یا ملزمه که اینها رو بفرسته. در هر سه حالت هم مدتی که اینها رو به کانون اصلاح و تربیت میفرسته، چه از باب تأخیر چه از باب الزام، 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. اما سوال بعدی، قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون اولا باید به موافقت دادستان برسد یا خیر؟ ثانیا قابل اعتراض است یا خیر؟ در هر دو مورد مستند آن را اعلام نمایید. اعلام تفسیر به تنهایی پاسخ کافی نیستش. اولا بفرمایید که موافقت دادستان را میخواهد یا نه، ثانیا بفرمایید قابل اعتراض است یا نه. صرفا مستندتون هم اگه تفسیر ماده 287 قادک باشه کافی نیست. مشتبه جان صحیح فرمودی، موافقت دادستان رو میخواد، ماده 240 قادک صحیحه. پاسخ سوال اینه، قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون باید به موافقت دادستان برسد؟ و در صورت موافقت دادستان قابل اعتراض است. باید بگید تبصره ماده 287 قادک ناظر به ماده 240 قادک تا مشخصا معلوم بشه که اولا تجویز رو از تبصره ذیل ماده 287 قادک گرفتید و از اونجا باید برید تو بحث بازداشت موقت. تو بحث بازداشت موقت هم با ماده 240 قادک تکمیلش کنید. پس میشه مستند تبصره ذیل ماده 287 قادک ناظر به ماده 240 قادک. سال فرعی بعد، در صورت مخالفت دادستان با قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاه است. اولا مشخص نمایید که منظور از این دادگاه کدام دادگاه است. ثانیاً مستند اینکه کدام دادگاه است را اعلام نمایید. جواب سوال اینه: در صورت مخالفت دادستان با قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاه است. مراد از دادگاه، دادگاه اطفال و نوجوانان مربوطه است. مستند ماده 240 قادک ناظر به ماده 285 قادک. سوال بعدی: آیا قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون قابل بازبینی هست یا نه؟ اگر هست فواصل زمانی اون چقدره و مستند آن کدوم مواد قانون است؟ جواب کامل را عرض می‌کنم. قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون در فواصل زمانی یک یا دو ماهه قابل بازبینی قرار می‌گیرد تا فک گریده یا تخفیف داده شود. تفسیری ذیل ماده 287 قادک ناظر به مادتین 241 و 242 قادک. وقتی مقایسه بین ماده 241 و 242 قادک میکنیم، میبینیم که درسته که برای قرار بازداشت موقت هست، اما از اونجایی که تفسیر ذیل ماده 287 قادک قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون رو ملحق کرده به بحث هایی که ناظر هستش به بازداشت موقت، معلوم میشه که باید به ماده 241 و 242 اشاره کنیم. به همین دلیل متن ماده 241 و 242 با همه تفاوت‌هاش حکایت از قابل بازبینی بودن قرار نگهداری موقت نوجوان در کانون در فواصل زمانی یک یا دو ماهه داره تا از این طریق یا قرار فک بشه یا تخفیف داده بشه. اما سوال ششم: انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص، تو پرانتز غیر از اشخاص حقوقی و نوجوانان، را نام ببرید و مستند هر یک را بیان کنید. سامانی جواب رو اعلام کرده. یک بار برای اینکه به حالت ضبط شده بمونه من جواب رو اعلام میکنم. پاسخ سوال ششم: انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص، مستند به ماده 217 قادک، 10 مورد. 1. التزام به حضور با قول شرف، بند الف ماده 217 قادک. 2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام، مستند بند به ماده 217 قادک. 3. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، مستند بند پی ماده 217 قادک. 4. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، مستند بند تی دو نقطه ماده 217 قادک. 5. التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، مستند سه نقطه ماده 217 قادک. 6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط، مستند بند جیم ماده 217 قادک. 7. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، مستند بند چه ماده 217 قادک. 8. اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، مستند بند هی ماده 217 قادک. 9. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول، مستند بند خی ماده 217 قادک. 10. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی، مستند بند دال ماده 217 قادک. اما سال هفتم، فلسفه تأسیس نهاد قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص دستیابی به چه اهدافی است؟ هر یک از اهداف را بیان نمایید و مستند آن را بیان کنید. اهداف مقام قضایی از صدور قرار تأمین کیفری مستند به صدر ماده 217 قادک دو چیزه: یک، تضمین حضور به موقع متهم نزد مرجع قضایی در سه شاخه ناظر به مرحله تحقیق، ناظر به مرحله رسیدگی، ناظر به مرحله اجرای حکم. دو، تضمین جبران زیان وارده به بزهدیده. این هم پاسخ سوال هفتم. اما سوال هشتم، قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین کیفری 5 قاعده است. هر یک از آنها را نام ببرید و مستند هر کدام را بیان کنید. اما پاسخ سوال هشتم به نحو مبسوط، قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین کیفری: 1. قاعده منع اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری، مستند ماده 41 قادک. 2. قاعده لزوم رعایت تناسب تأمین، مستند ماده 250 قادک. 3. قاعده لزوم صدور قرار تأمین کیفری در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم، مستند ماده 217 قادک. 4. قاعده ممنوعیت جمع بین قرارهای تأمین کیفری، مستند ماده 218 قادک. 5. قاعده لزوم ابلاغ فوری قرار تأمین کیفری به متهم، مستند ماده 225 قادک. این 5 مورد اونهایی هستش که در کتاب دکتر خالقی بیان شده. اما قاعده ششمی هم وجود داره که من تعمدن نخواستم که شماها وارد ششمی بشین، اون ششمی رو هم اعلام میکنم. قاعده لزوم مستدل و موجه بودن قرار تأمین کیفری، مستند ماده 250 قادک. اکنون اولین سوال فرعی، ماده 41 قادک رو داشته باشین کنارتون. میگه که ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند اخذ تأمین را با آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود. ماده 41 قادک. زیر طبق مقررات این قانون خط بکشید، مشخصا بفرمایید منظور از طبق مقررات این قانون چیست. انتظار داشتم از تو متن سوالاتی که تا حالا صحبت کردیم بتونید طبق مقررات این قانون رو بیان کنید. طبق مقررات این قانون ناظر به اشخاص حقوقی، ماده 690 قادک. ناظر به نوجوانان، ماده 287 قادک. ناظر به سایر اشخاص، مواد 217 لغایت 246 قادک. یکی از قواعدی که سخن ازش گفتیم قاعده لزوم رعایت تناسب تأمین هستش. ضمانت اجرای اخذ تأمین کیفری نامتناسب چیست؟ دقیقاً توضیح دهید. پس ضمانت اجرای اخذ تأمین کیفری نامتناسب مستند به تفسیر ذیل ماده 250 قادک، محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالاست. منظور از محکومیت انتظامی درجه 4 کسر حقوق ماهانه تا 1/3 از 6 ماه تا 1 سال هستش. در ماده 41 قادک گفته بود هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، شرایط لازم برای صدور قرار تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص چیست؟ دوستان توجه کنند، شرایط لازم برای صدور قرار تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص رو در ارتباط با عبارت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد مندرج در ماده 41 گفتیم. این شرایط 3 شرطه، با بیان یک شرط کار را نمی‌افته. شرایط لازم برای صدور قرار تأمین کیفری تو پرانتز بنویسید شرایط اجتماعی، یعنی هر سه شرط باید جمع باشه تا بشه صدور قرار تأمین کیفری رو برای متهم صادر کرد. شرط اول، حضور متهم نزد مرجع قضایی، تو پرانتز دلالت التزامی ماده 217 قادک. زیر حضور خط بکشید، دو شاخش کنید: حضور اختیاری، حضور از طریق جلب متهم. شرط دوم، تفهیم اتهام به متهم، مستند ماده 217 قادک منطوقش. شرط سوم، وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم، مستند منطوق ماده 217 قادک. پس شرایط اجتماعی لازم برای صدور قرار تامین کیفری 3 تا شد. اگر فقط بگید وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم، یعنی حتی وقتی که متهم نزد مرجع قضایی حضور پیدا نکرده و قبل از اینکه بهش تفهیم اتهام بشه، به صرف اینکه دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشه، اعتقاد دارید که قرار تامین کیفری باید براش صادر بشه، در حالی که این جواب غلطه. پس 3 شرط اجتماعی باید تحقق پیدا کنه تا قرار تامین کیفری قانونی صادر شده باشه. اما سوال نهم، ضوابط عام 13 گانه ناظر به قاعده تناسب قرار تامین کیفری را شمارش کنید و مستند آن را بیان نمایید. پس پاسخ سوال نهم این میشه: ضوابط عام 13 گانه ناظر به قاعده تناسب قرار تامین کیفری مستند به ماده 250 قادک 13 مورده. 1. نوع جرم. جلوش فلش بکشید، بنویسید منظور عنوان مجرمانه است که شخص به آن متهم شده است. 2. اهمیت جرم. جلوش فلش بکشید، بنویسید منظور اهمیت اجتماعی جرم مورد نظر در پرونده است. 3. شدت مجازات. 4. ادله و اسباب اتهام. 5. احتمال فرار یا مخفی شدن متهم. 6. احتمال از بین رفتن آثار جرم. 7. سابقه متهم. 8. وضعیت روحی متهم. جلوش فلش بکشید، بنویسید توانایی های روانی متهم برای گریز از محاکمه و خارج شدن از دسترس مقامات قضایی. 9. وضعیت جسمی متهم. جلوش فلش بکشید، بنویسید توانایی های جسمی متهم برای گریز از محاکمه و خارج شدن از دسترس مقامات قضایی. 10. سن متهم. 11. جنس متهم. 12. شخصیت متهم. و سرانجام 13. حیثیت متهم. اما سوال آخر، سوال دهم، اصل این است که انتخاب قرار تامین کیفری متناسب به تشخیص مرجع تحقیق واگذار شده است، مگر در 2 مورد. آن 2 مورد را بیان کنید و برای هر مورد مثالی بزنید. بذارید یه راهنمایی بکنم شما رو. ببینید، قلمرو انتخاب مرجع تحقیق در خصوص انتخاب قرار تامین کیفری متناسب در 2 جا توسط قانونگذار محدود شده. 2 ملاک برای محدود شدن قانونگذار داشته. این 2 مورد رو وقتی بیان کنی، در واقع 2 ملاک معرفی کردی. بعد برای هر کدوم از ملاک ها حداقل 1 مثال باید بزنی. هیچ کدوم از جواب ها صحیح نیست. اگر فکر میکنید که نیاز به مطالعه دارید تا ابتدای جلسه بعدی از سال 10 شروع کنیم، موافقتتون رو اعلام کنید. ممنون از حضور فعالتون. خوشحالم که با فعالیتتون دارید ثابت میکنید که بنا دارید چیزی یاد بگیرید. شب همتون بخیر. خدا نگهدار. از همتون ممنونم. خیلی متشکرم. شب همتون بخیر. خدا نگهدار.